دو بعد از ظهر است. در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دهمین روز از فروردین ماه، درود و سلام دارم به تک تک شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
منم سلام میکنم به نوبه خودم به شنوندگان این بخش خبری و تبریک میگم یک بار دیگه نوروز باستانی رو که در آخرین روزهای تعطیلش هم به سر میبریم. خبرها رو آغاز میکنم با خبر تجمع اعتراضی به توافقنامه ایران و چین. بنابر گزارش‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روز دوشنبه چندین تجمع اعتراضی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد. این گزارش ها حاکی است که دست کم در شهرهای تهران، اصفهان و کرج تجمعهایی با شعار ایران فروشی نیست شکل گرفت. در تهران این تجمع در روبروی در شمالی مجلس شورای اسلامی در بهارستان و در کرج مقابل استانداری برگزار شد. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی از گسترش این تجمع‌ها جلوگیری کردند و اجازه ندادند معترضان به تجمع خود ادامه دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی قصد دارد با روسیه هم مانند چین قرارداد همکاری امضا کند. مجتبی زنور روز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی ایران از انعقاد توافقنامه‌های درازمدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. این در حالی است که در پی امضای سند برنامه جامع همکاری میان ایران و چین در روز شنبه، صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی با انتقاد از این توافق خواستار توقف آن شدند. جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه جزئیات این برنامه همکاری آن را صرفاً یک نقشه راه توصیف کرده، ولی منتقدان از آن به عنوان توافقنامه فروش ایران به چین یاد می‌کنند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در 13مین گزارش سالانه‌اش درباره اعدام در ایران نوشت در سال 2020 میلادی جمهوری اسلامی دست کم 267 نفر را اعدام کرد. به نوشته این سازمان حقوق بشری که مقرش در نروژ است، آمار اعدام در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 273 نفر و 280 نفر بود. به گفته این نهاد حقوق بشری در سه سال گذشته میلادی مقام‌های جمهوری اسلامی تنها حدود 34% از اعدام‌ها را از منابع رسمی اعلام کردند. این گزارش می‌افزاید در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داد. همچنین مجازات اعدام برای سرکوب معترضان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و روزنامه‌نگاران به کار گرفته شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران سال گذشته دو مورد اعدام در ارتباط با اعتراض‌های سراسری، یک مورد اعدام با اتهام‌های مربوط به راه‌اندازی شبکه خبری سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و یک مورد دیگر هم به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی بوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید همزمان در سال 2020 میلادی میلیون‌ها تن در شبکه‌های اجتماعی به کارزار گسترده اعدام نکنید پیوستند و میزان بخشش در جرایم قتل عمد و ترجیح آن به قصاص به طرز قابل توجهی افزایش یافت. آژانس امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران به گردشگران توصیه کرد به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه سفر نکنند. این هشدار شامل دبی و ابوظبی در امارات متحده و بحرین می شود. این دو کشور عرب خلیج فارس سال پیش با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند و از آن پس امارات به مقصد محبوب اسرائیلی ها تبدیل شده است. دفتر ضد تروریست آژانس امنیت ملی اسرائیل برآورد کرده است که جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک عملیات خود هدف علیه اهداف اسرائیلی را از سر خواهد گرفت. این آژانس همچنین گرجستان، جمهوری آذربایجان، کردستان عراق، ترکیه، اردن و مصر را به دلیل تهدیدهای ایران برای اسرائیلی ها امن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل یکدیگر را به انجام اقدام‌های مخرب علیه منافع دو کشور متهم می‌کنند. پروانه،
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. اعتراض‌های مردمی به سند همکاری بین ایران و چین همچنان ادامه دارد. کارشناسان میگویند این سند همکاری میان ایران و چین با قانون اساسی در تضاد است.
نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای یادآور قراردادهای ترکمنچای و گلستان هست ساکت موند.
و این سند چه تأثیری بر روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر خواهد داشت؟
در زمینه سیاسی این معاهده ایران رو وابسته به سیاست جهانی و سیاست زورآزمایی چین با امریکا و سایر کشورها در صحنه بین‌المللی میکنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در دست کم 3 شهر ایران علیه سند موسوم به همکاری 25 سالی جمهوری اسلامی و چین، سخنگوی دولت حسن روحانی گفت که تهران از ابتدا ملاحظه‌ای درباره انتشار مفاد این سند نداشته، اما طرف مقابل به توصیف او احتمالاً به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار این سند نبوده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به واکنش‌ها به امضای این سند رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، ابتدا از تجمع‌های اعتراضی علیه این سند برامون بگو. چه تجمع‌هایی برگزار شده؟ در کجاها بوده؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. تا اونجا اون چیزی که ما میدونیم اینه که دست کم 3 شهر در تهران، اصفهان و کرج تجمع‌هایی برگزار شده و در اونها سوال‌هایی همونطور که خود شنیدیم مگر وطن فروش یا ایران فروشی نیست ابراز شده. تجمع کنندگان خواستار باطل شدن قرارداد همین 25 سالی ایران و چین شدن. در اصفهان هم در مقابل استانداری تجمع شده بوده و پلاکاردی هم بالا برده بودن که ایران فروشی نیست. مخالفین همچنین اعلام کردن که قرار هستش که تجمع‌هایی هم در روزهای آینده برگزار بشه. فراخوان‌هایی هم از جمله برای امروز داده شده بود. قبل از اون هم بر مزار پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان تظاهرات آبان 98، خانواده او همراه با تعدادی از فعالان مدنی تجمعی برگزار کرده بودند و اعلام کرده بودند که وطن فروشی نیست، خون دادیم تا خاک ندهیم.
روز به چه واکنش هایی تا کنون به مفاد این سند از سوی مقام های مختلف صورت گرفته؟
خب از خارج از کشور بخوام شروع کنم، مهمترین و مربوط به صحبت های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست که اعلام کرد روز یکشنبه که سالهاست نگران شکلگیری مناسباتی بین چین و ایران هست. ولی خب اگر بخوام به داخل پردازیم، این واکنش ها دایره نسبتاً گسترده‌ای رو داشته. به طور مثال خب بیش از 230 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران نامه‌ای نوشته بودن به رئیس جمهوری چین. این سند موسوم به همکاری‌های 25 سالی جمهوری اسلامی و چین رو قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی اعلام کردن و گفتن که در تعارض با منافع ملی ایران و مردود هست. از طرف دیگه خب این بحثم مطرح هستش که گفته میشه که ابتدا باید مجلس به این موضوع رسیدگی میکرد و بعد امضا میشد و دولت حق امضای چنین قراردادی رو نداشته، ولی مقام های جمهوری اسلامی ایران در این مورد صحبتی نکرد. از طرف دیگه یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بوده، حمیدرضا صالحی، که گفته تا به حال فعالان بخش خصوصی اصلا در جریان جزئیات این توافق قرار نگرفتند و هشدار داده بوده که نباید تمام تخم‌مرغ‌هامون رو در بازار نفت در سبد چین قرار بدیم. این خلاصه ای از واکنش‌ها بوده، وگرنه در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار طی ماه‌های گذشته نسبت به این قرارداد انتقادهای بسیار زیادی وارد شد.
روز به خیلی کوتاه هم برای ما در مورد واکنش مقام های جمهوری اسلامی به این انتقادها بگو.
خب قبلا برخی از مقام های ایرانی گفتن ما الزامی نداریم به انتشار جزئیات، بعد یک سری وعده انتشارش رو داده بودن. حالا علی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفته که خود چین نمیخواد، مایل نیستش که چنین سندی منتشر بشه. راجع ملاحظات اینکه دولت چین چه چیزهایی داشته توضیحی نداده و گفته این یک قرارداد و اهدام بین المللی نیست، طبق این تفسیر حقوقی هم نیازی به مصوبه مجلس نیست و این سبات ها بستانه جنگ روانی اعلام کرده.
ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به واکنش ها به سند برنامه جامعه همکاری بین ایران و چین. اما در حالی این سند منتشر شده که واکنش های بسیاری رو ما از سوی بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان و فعالان سیاسی داشتیم، رادیو فردا در گفتگو با شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، نظر او را درباره این سند از منظر حقوقی پرسیده است.
اون مقدارش که حالا افشا شده برخلاف منافع ملی ایران، دقیقاً برخلاف چند اصل قانون اساسی از جمله اصل نهم، اصل 152 و اصل 153 هست و بنابراین نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای که یادآور قراردادهای تشبنچای و گلستان هست ساکت موند و لذا به ایشون هم می‌خواستیم هشدار بدیم که بدونه که زیر پوست جامعه ایران یک تحولاتی داره رخ میده و این حکومتی است که در حال سقوط هست. خلاصه دچار اشتباه محاسباتی نشود که متاسفانه شد. الان شرایط ایران مثل تابستان سال 57 هست. چندین بحران در کشور وجود داره که بحران های زمان گذار نظام های توتالیتر به سمت دموکراسی هست، از جمله بحران مشروعیت، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست، بحران ناکارآمدی، بحران اقتدار، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، بحران جانشینی، بحران منطقه‌ای، بحران بین‌المللی، همه سر داده تو هم و امروز به جرأت و به زرت قاطع میشه گفت که حداقل 95% مردم ایران مخالف رژیم هستن و خواهان سقوط و براندازی رژیم.
صدای شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس رو در مورد سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور ایران و چین میشنیدید. اما در حالی ایران و چین این سند روز 7 فروردین به امضا رسوندن که وزارت خارجه ایران یک گزارش کوتاه که در ادبیات دیپلماتیک به اون گزار برگ نام دارد و شامل توضیحاتی درباره رؤوس و اصول سند همکاری بود منتشر کرد. سخنگوی دولت ایران با اشاره به این گزارش وزارت خارجه ایران گفته است با اطمینان میکنم سرفصلی فراتر از آن چه در گزارش برگ آمده وجود ندارد. در همین زمینه بشنوید دیدگاه حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گزار ساکن آلمان رو.
این عهدنامه خفتباری است که هرچند فقط اصول اون به وسیله وزیر خارجه دو کشور تایید شده و صدها قرارداد دیگه باید منعقد بشه و طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی که در اون صراحت داره باید به تصویب مجلسین و امضای رئیس جمهور برسه تا رسمیت پیدا کنه، ولی واضحه که با توافق آقای خامنه‌ای بوده و آقای علی رایجانی به چین سفر کرد تا به طرف چینی اطمینان بده که مجلس اون رو تایید خواهد کرد و بعد از اون چینی ها حاضر شدن این سند رو پاش بیان و امضا کنن. این سند خفتبار است، ایران رو تحت الحمایه قرار خواهد داد، مشابه است با قرارداد ترکمنچای و گلستان و قرارداد 1298 شمسی که وثوق الدوله با انگلیس منعقد کرد. 400 هزار تومان رشوه گرفت و ایران رو تحت حمایت انگلیس و امور لشکری و کشوری اون رو تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار داد. جزئیاتی که تا کنون به دست ما رسیده، هرچند که هنوز معلوم نیست و ممکنه که به بهانه تحریم هرگز هم ما از اون خبر نشیم، تا اونجایی که به دست ما رسیده همه زیرساخت‌های مملکت، همه اتصالات و سیستم کامیونیکیشن مملکت، همه امور امنیتی مملکت، زیر ساخت‌های نظامی آن و همکاری‌های تکنولوژیک در اختیار چین قرار میگیره و سرمایه گذاری وسیعی در نفت و پتروشیمی خواهد داشت و چون در موارد مشابهی در دنیا وقتی این وام ها و سرمایه گذاری ها به قدری زیاد میشه که کشور قادر به پرداخت اون نخواهد بود، با مراجعه به محاکم بین المللی چین میتواند اون قسمت رو از مالکیت ایران خارج کنه، در حقیقت به نوعی یک قرارداد استعماری غیر عادلانه و یک طرف است و باید بر علیه اون مردم یک همت ملی بکنن و به آنهایی که مجلس را به تصویر خود آوردن بگویند که با وجود اینکه منتخب مردم نیستید ولی یک دین ملی دارید و اگر این قرارداد مفتضح را امضا کنید ملت هرگز شما را نخواهد بخشید.
صدای حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور ایران و چین. اما شایان سمیعی فعال سیاسی ساکن آمریکا از دید حقوق بین الملل نگاهی داشته به این توافق.
آقای شمخانی فرمودند که این بخشی از سیاست مقاومت فعال جمهوری اسلامی است. بنده به صراحت عرض میکنم چنین چیزی نیست. مقاومت فعال تعریفش اینه که عدم علاقمندی به کنترل و احاطه مستقیم توسط یک قدرت یا نیروی باشه. این معاهده دقیقا داره برعکس اون عمل میکنه. به چه دلیل؟ عرض میکنم سه راهبرد داره این معاهده. راهبرد سیاسی داره، اقتصادی و دفاعی و امنیتی. در زمینه سیاسی این معاهده ایران رو وابسته به سیاست جهانی و سیاست زورآزمایی چین با امریکا و سایر کشورها در صحنه بین‌المللی میکنه. در حقیقت ایران میشه وابسته به اون چیزی که چین میخواد در صحنه بین‌المللی حق و حق‌کشی از امریکا بکنه. در زمینه اقتصادی ایران به اون چیزی که بیش از همه احتیاج داره، یعنی ارز، دسترسی نخواهد داشت. چرا؟ چون این یک سرمایه‌گذاری نیست، پولی رد و بدل نمیشه. تهاتر کالا با جنسه، یعنی ایران نفت رو میده و جنس‌های نامرغوب چینی رو میگیره. اما در همون زمینه اقتصادی چین به نفت خودش میرسه. در زمینه امنیتی و دفاعی هم سیستم‌های چین زبانزد دنیا نیستن. در مقابله با کشورهای عظیم دنیا و حملاتی که نیروهای دفاعی منطقه‌ای خلیج فارس میتونن برای ایران داشته باشن، قابلیت دفاع نداره. ولی شوربختانه 25 سال برای ایران وابستگی به همون سیستم ها میاره. نمونه های بارزش هم کشورهایی مثل کره و جاهای دیگه هست که در حال حاضر وابستگی به چین دارن.
شایان سمیعی فعال سیاسی ساکن آمریکا نگاهی داشت به این سند همکاری جامع بین ایران و چین. اما حسن منصور اقتصاددان درباره این سند میگوید که این توافق یک سند حقوقی نیست.
این نوشته‌ای که به نام برنامه جامع منتشر شده یک سند حقوقی نیست، بلکه زمینه است برای آماده کردن افکار عمومی. دوم، هدف عاجلی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند مسدود کردن فضای مجازی به دست چینی هاست. نکته سوم، هدف چین در درجه اول دست یافتن به بنادر استراتژیک در خلیج فارس و مواد خام ارزان برای صنایع در حال رشد خویش است. نکته چهارم، ایران در موقعیتی نیست که بتواند چین را در جبهه مقاومت خود به استخدام درآورد و چین روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل، عربستان سعودی و امارات دارد و ایران برای او تنها حلقه است برای تکمیل پروژه کمربند راه. از حیث اقتصادی ایران حق وتوی کار کردن با دیگر شرکت‌ها را به چین واگذار می‌کند و این عملاً به معنی گذار از حق حاکمیت ملی است. پنجم، ایران مکلف می شود که برای جا انداختن حوزه پولی یوان کوشش کند، یعنی خود کشور رو از حوزه تمدنی یورو دلار به حوزه یوان منتقل می کند. این نوشته معلوم نمی کند که مرجع داوری در صورت بروز اختلاف بین دو طرف کجاست و قوانین کدام کشور حاکم خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان در مورد این سند جامع همکاری بین دو دولت ایران و چین توضیح میداد. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری داشتند به این سند و مخالفت‌های بسیاری را ابراز کردند در شبکه‌های اجتماعی. علی ربیع هم در واکنش به این صحبت‌ها گفته که چین مایل به انتشار سند نیست، وگرنه ما سند رو منتشر می‌کردیم. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم مانیا منصور که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. مانیا، کاربران چه گفتن در مورد سند همکاری ایران و چین؟
بله، همچنان که گفتی واکنش به این قرارداد 25 ساله بین ایران و چین همچنان در همه شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی ادامه داره. در توییتر صدها توییت در این مورد نوشته شده با هشتگ‌های نه به قرارداد 25 ساله با چین، نه به جمهوری اسلامی، ظریف، فسوق و دوله، عهدنامه ترکمنچای و ایران فروشی نیست. از جمله گلشیفت فراهانی، بازیگر مطرح سینمای ایران و جهان، توییت کرده چطور ممکن است دو دولت پشت درهای بسته قراردادی 25 ساله امضا کنند؟ مگر مملکت مال مردم نیست؟ آقایان میبرند و میدوزند و امضا میکنند و آیا واقعا کسی میتواند حتی تصور کند ابرقدرتی چون چین قراردادی به نفع ایران و طبیعت ایران امضا خواهد کرد؟ کشتی‌های چینی خلیج فارس را درو کردند. کدام مسئول دلش برای ایران و منابع و طبیعتش سوخته؟ کدام مسئول قطع جنگل ها را ممنوع کرده؟ همینطور مهناز افشار، دیگر بازیگر مطرح سینما ایران، نوشته ایران پاره تن و هویت همه ما ایرانی هاست و کمترین حق فرزندان یک سرزمین آگاه شدن و شفافیت در مورد اعتبار و وطن آنهاست. کاربری توییت کرده از قرارداد چین با کامبوج درس بگیریم. پس از مطالعه فراوان درباره چین و قرارداد آنها با ایران، یک مورد مشابه دست پیدا کردیم. کامبوج حدود 2 دهه پیش با چین قرارداد مشابه امضا کرد و نتایج قرارداد کامبوج با چین بسیار سهمگین و بسیار غم انگیزه. اما مسلم معتقد عصبانیت تریبون‌های رسانه‌ای آمریکا از قرارداد 25 ساله ایران و چین طبیعی است. همان عصبانیتی که نسبت به سفر رئیس مجلس به مسکو از خود نشان دادن. مثلث قدرت ایران، چین و روسیه نهایتاً آمریکا را از بسیاری از معادلات حذف می‌کند. حرف زدن از تحریم‌های آمریکا به زودی یک جوک تکراری خواهد بود. این نمونه توییتی است که بسیاری از موافقان این قرارداد در موردش نوشتن چنین توییت مشابهی رو. مهدی گفته می شود چون چیزی از جزئیات قرارداد 25 ساله ایران و چین نمیدانید انتقاد نکنید. خب اصلا یکی از انتقادات این است که چرا جزئیات این قرارداد رو نمیدونیم. مهدی گورو، فعال مدنی و سیاسی، نوشته ما مردم ایران حق داریم بدانیم مفاد قرارداد 25 ساله ایران و چین چیست. ما حق داریم بدانیم ما و نسل بعد چه تعهدی به چین میدهیم. روزی جمهوری اسلامی هم نباشد تعهداتش ادامه خواهد داشت همچون همه خرابی‌های دیگرش. علی نوشته آنچه تامین کننده منافع ملی است رابطه متوازن با شرق و غرب است. وضعیت کشورهای وابسته به چین مثل کره شمالی و کامبوج و برمه و سابقه چین در همراهی با آمریکا بر علیه ایران در شورای امنیت ملت را به این قرارداد بدبین می‌کند. امید نوشته قاجاریه هم نه تنها سندهای بلند مدت با انگلیس و روس داشت که قسمت‌هایی از ایران را هم عملاً بهشون تقدیم کرده بود، اما وقتی تاریخ انقضای قاجارها رسید همان روس و انگلیس زمینه رفتنشان را مهیا کردند. اندکی صبر، سحر نزدیک است. مینا نوشته کاری به جمهوری ندارم که نه جمهوریست و نه اسلامی، ولی اون استقلال و آزادی نه شرقی و غربی چی شد؟ الان استقلال داریم زیر سایه چین و روسیه. شهروز نوشته اینقدر به قرارداد ایران و چین گیر ندید، پس فردا ظریف میفته میمیره، مقصرش ماییم. گفته باشم آخرین توییت از اشکان هست که براتون میخونم. نوشته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای اقتصاد، تولید ثروت و رفاه مردم ایران نداره و فقط بقای خودش مهمه. این قرارداد هم در همون راست است.
ممنونم از تو مانیا منصور، با ما بود با نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به سند موسوم به همکاری 25 ساله جمهوری اسلامی و چین.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
وقتی دولت تازه در ایالات متحده روی کار آمد، نگاه ناظران به امور ایران معطوف بر این بود که آیا برجام احیا خواهد شد یا خیر. راه‌های مختلفی هم پیشنهاد می‌شد. بازگشت دفعی آمریکا به برجام در مقابل پایبندی کامل تهران به تعهداتش، یا بازگشتی مرحله به مرحله، یا همان اقدام در برابر اقدام. پس از آنکه راه اول عملی نشد، حال صحبت از این است که ایالات متحده در هفته جاری در صدد ارائه پیشنهاد دوم است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نشریه پولیتیکو به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می‌نویسد جو بایدن برای شکستن بن‌بست کنونی در پی آن است که به تهران پیشنهاد دهد در مقابل رفع برخی تحریم‌ها از ایران خواهد خواست برخی اقدامات هسته‌ای خود را متوقف کند. اقداماتی که حساسیت بیشتری برانگیخته است، از جمله غنی‌سازی در سطح 20% و یا نصب سانتریفیوژهای پیشرفته که بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران افزوده است. این پیشنهاد هم پس از آن تهیه شده که پیشنهادهای پیشین موفق نبوده است. آنطور که پولیتیکو اشاره کرده، پیش از این دولت بایدن خواستار توقف غنی‌سازی 20% در مقابل آزاد کردن برخی منابع مالی جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی بوده است. آن پیشنهاد نه تنها پذیرفته نشده، بلکه برخی منابع به پولیتیکو گفتند تهران پیشنهادی در پاسخ آن داده که غنی‌سازی 20% را یک ماه در مقابل آزاد شدن منابع مالی ایران متوقف کند. پیشنهادی که پولیتیکو می نویسد به نوعی طعنه زدن به واشنگتن بوده است. مقام‌های آمریکایی از زمان روی کار آمدن جو بایدن بارها گفتند می‌خواهند برجام را احیا کنند و پس از آن برای قوی‌تر و طولانی‌تر کردن برجام با تهران وارد مذاکره شوند. اما تهران در هفته‌های اخیر به اشکال مختلف رویکردی سفت و سخت در این زمینه ارائه کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این روزها بارها گفته است برای احیای برجام نیازی به مذاکره نیست و مسیر مشخص است. حسن روحانی هم این رویکرد را تکرار کرده، اما به رقبای داخلی دولت خود هم طعنه می‌زند که کار را پیچیده نکنند.
آمریکایی‌ها به صراحت این رو نه یک بار بارها اعلام کردند که مسیر و راه دولت قبلی غلط بوده، فشار حد اکثری منجر به شکست شده. این رو بارها تکرار کردند و گفتند و باز هم بیان کردند که ما می‌خواهیم برگردیم به مسیر تعهد، به مسیر برجام. البته این گفتن برای ما کافی نیست، روشنه ما منتظر عمل هستیم. اما این نکته رو من تأکید کنم، تأخیر در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
پس از این سخنان حسن روحانی در پایان سال 1399 بود که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سال 1400 خود گفت عجله‌ای در کار نیست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت‌سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم. ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
در چنین فضایی است که وقتی نشریه پولیتیکو خبر از در راه بودن پیشنهادی تازه میدهد، در تهران واکنش‌ها به آن متفاوت میشود. در حالی که دستگاه دیپلماسی با ادبیاتی محافظه‌کارانه میگوید برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام هیچ پیشنهادی نیاز نیست و این تنها نیازمند تصمیمی سیاسی توسط آمریکا برای اجرای کامل و فوری تمامی تعهداتش است، یک مقام بدون نام به تلویزیون حکومتی پرس تیوی میگوید ایران هیچ یک از اقدامات هسته‌ای خود را پیش از رفع کامل تحریم‌ها متوقف نخواهد کرد. البته در واشنگتن هم نگاه به گزارش‌ها درباره چنین پیشنهادی متحدالشکل نیست. گروهی که از آنها به عنوان پیشرو یاد می‌شود معتقدند که پیشنهاد اقدام در مقابل اقدام کافی نخواهد بود و تهران در انتظار ارائه برنامه بازگشت کامل آمریکا به برجام است. اما گروهی دیگر که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی را هم همراه خود دارند میگویند این گونه پیشنهادات امتیاز دادن و کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی است. حکومتی که این افراد معتقدند با اقدامات اخیر خود در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام دست به باجگیری هسته‌ای زده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما رهبران 23 کشور
به علاوه اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه از طرح معاهده‌ای جهانی با هدف مقابله با همه‌گیری‌های آینده حمایت کردن. حمایت این رهبران در قالب مقاله‌ای منتشر شده و نام افرادی مانند آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا بر پای این مقاله دیده میشه. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.